به نام خداوند جان و خرد، با سلام مجدد خدمت بینندگان و شنوندگان این برنامه هفتگی. خب، عنوان عرایض امشب بنده هست رفراندوم به نیت همه با من. خب به هر حال موضوع روز دیگه، مطلبی است که در این 7-8 روزه بیش از مسائل دیگه مردم رو به خودش مشغول کرده. همه پرسی یا رفراندوم محصول آزادیه، یعنی تا توی جامعه آزادی نباشه طبیعتاً اجازه هم نمیدن که رفراندوم انجام بشه، یعنی شرط اولشه. پس برای اینکه بتونیم رفراندوم بکنیم لازمه که آزادی داشته باشیم. اما خود آزادی، یک مطلبی از مرحوم پدر نقل شده بود، شاید شنیده باشید، که آزادی نه دادنیه نه گرفتنیه، آزادی یاد گرفتنیه. اتوان یه نقدی هم یکی از این مسئولین حکومتی که به هر حال صاحب پست و مقام و اینها بود نقد کرده بود که این حرف غلطیه، انبیا همه دنبال آزاد کردن مردم بودن، آزادی برده در مکتب اسلام خیلی تجلیل شده، خیلی توصیه شده. بله، آزادی هم دادنیه و هم گرفتنیه، البته یاد گرفتنی هم هست. در حالی که منظور ایشون این بود که آزادی که بخواد بمونه نیازمند یاد گرفتنیه، وگرنه دست میره، اصلا ارزشی نداره آزادی که بدن به یه ملتی. امریکا خواست آزادی رو در عراق مستقر بکنه، شعار فریدوم، نمیدونم دموکراسی. خب حمله کردن، چندین آمارش الان یادم نیست، چندین ده هزار نفر هم کشته شدن، یه مملکت رو با خاک و خون کشتن. آیا آزادی رفت اونجا؟ آزادی دادن. صدام رفت، الان وضع مردم به نظر اقتصادشون اینا بهتر شده نسبت به قبلش. خیلی جای تردید هست با این همه اختلافاتی که هنوز سامان پیدا نکرده، نفوذ ایران، نمیدونم کشورهای دیگه، هنوز جا نیفتاده. در واقع آزادی دادنی یا گرفتنی قبل از یاد گرفتنی مثل همین لیسانس و فوق لیسانس و دکترایی است که تو جمهوری اسلامی مثل آب خوردن میدن دیگه، دانشگاهی که در اختیار خودشونه خیلی راحت، به خصوص دانشگاه امام صادق دیگه از اول تا آخرش که در اختیار بیت معظم روحانیت دیگه. خب وقتی که رئیس جمهور یک کشوری 6 کلاس درس خونده باشه، دفعه گذشته عرض کردم، رهبرش هم 8 کلاس خونده باشه، خب دیگه مهم نیستش. بنابراین همه اینا هم ادعا میکنن دکترا هستن، یه پیشوند دکترا تو اسمشون هست هر کدوم از این مقامات، برای چه حاصل، چه فایده داره؟ چون یاد نگرفتن. پس مدرک هم میشه داد، میشه به زور با پارتی بازی گرفت، ولی چه حاصلی هستش برای ملت، برای دیگران؟ آزادی هم به همین معناست. بله، آزادی هم به خیلی کشورها داده میشه یا میگیرن با انقلاب یا با هر شکل دیگه. به تعبیر دکتر شریعتی میگه هر انقلابی قبل از آگاهی فاجعه است. قبل از آگاهی، ولی آگاهی هم همون یعنی یاد گرفتن دیگه. پس نیازمند یک سلسله مقدماتی است، وگرنه به سرعت از دست میره. در طول تاریخ هم همینطور بوده. در قرآن یه داستانی از قوم بنی اسرائیل رو مطرح میکنه، قومی که قرنها اسیر و برده فرعونهای روزگار خودشون بودن. اینا خب اینا همباره اسیر بودن، برده بودن. بر دوشهای لاغر و ضعیف اینها اون سنگهای اهرام مصر حمل می شده، یا ساختمان های دیگه که داشتن. با شلاق اینا رو مجبور میکردن. وقتی هم که میمردن در همون مسیر، همونجا ملات لای اون سنگ ها میذاشتن اینا رو. خب وقتی که موسی پیدا شد و به هر حال جنبشی، جنبش آزادی خواهی، رهایی بخشی پدید آمد و حالا داستانش خب خیلی مفصله. قرآن میگه جاوزنا به بنی اسرائیل البحر، وقتی که به هر حال اون رود نیل شکافته شد و بنی اسرائیل عبور کردن از اونجا، بلا فاصله اولین قومی که عبور کردن تو همون یه آیه در واقع میگه دنبالش، میگه برای یک قومی رفتن که یعکفون علی اصنام لهم، داشتن اعتکاف میکردن بر اون بت‌هایی که داشتن. بنی اسرائیل میگن به موسی که میتونی بر ما یک الهی درست کنی کما لهم آلهتون، وچ اجل لنا الهون کما لهم آلهتون. حضرت موسی میگه که دست نگردن این حرف ها یعنی چی؟ خیلی عجیبه بر ما که بعد از حالا نمیدونم، روشن نیست که چند سال، 10 سال، کمتر، بیشتر، این مبارزات ادامه داشته. انقدر کشته دادن این بنی اسرائیل، انقدر شکنجه داد اینا رو فرعون، حالا که نجات پیدا کردن از دست او، اصلا انگار نه انگار که یه خدایی بوده، به هر حال یه حقیقتی بوده، ما مستقل شدیم، آزاد شدیم، بلا فاصله به قول معروف میگن هنوز این مرکب خوش نشده، این قرارداد رو زیرش دادن. چرا حالا دنبال پرستش چیز دیگه افتادن؟ برای اینکه اینا قرنها آدم حساب نمی شدن، شخصیت نداشتن، اینا برده بودن، تمرین نکرده بودن آزادی رو، ذهنشون هنوز آمادگی نداشت. حالا بعد از اینکه موسی منصرفشون میکنه که چه جهالتی دارین به خرج میدین، موسی بعدن در واقع یک ماه رفت در میقات الهی در کوه طور، یعنی گفته بود یک ماه من برمیگردم، مثل پیامبر ما که یه ماه رمضان رو در غاره حرا میرفتن، خلوت میکردن با خدای خودشون، مدیتیشن میکردن به تعبیر امروزی. موسی هم یک ماه همچین برنامه ای داشت، ولی 10 روز هم اضافه شد. در قرآن هم هست وعدنا موسی 30 لیلتن و اتممناها به 10، با 10 روز اضافه شد. در همین 10 روز که دیدن موسی نیامد، گفتن ما رو سر کار گذاشته و گذاشته رفته و این جواهرات و طلا و نقره که از فرعون به دست آورده بوده اینا رو یه سامری پیدا شد، یه آدم حقباز که میگه فقط از تو قبضتن من اثر رسول، اینا که بنزه یه مش اطلاعات سطحی، یه مش چیزایی رو یاد گرفتن، جلو میفته که میگه اصلا خودتون چیزا رو رو هم بریزین و ذوب میکنن و با طلا یه گوساله ای رو میسازن و دیگه هم اعتکاف میکنن و دورون بگردن. و ما حالا اینا رو همینجوری میخونیم، اصلا باور کردنی هم نیست که چطور ممکنه یه عده گوساله پرست بشن به تحریک و توسعه یه کسی که افتاده جلوی اطلاعات سطحی دینی داره و که اون جبرئیل که نازل شد من یه مش اطلاعاتی مثلا چیزی کسب کردم و یه اطلاعات سطحی دینی حالا رو اعتقادات مردم اون موقع، اصلا باور کردنی نیست. ولی واقعیتش اینه که این اتفاق بارها افتاده. حالا چرا گوساله؟ اولا طلا که خب بنی اسرائیل از قدیم به پول و ثروت و اینا ریشه تاریخی داره. گوساله علت این که در هند هم میبینیم که احترام میذارن به گاو گوسفند، شاید برای ما هم عجیب باشه، ولی به هر حال یه جامعه میلیاردی که از قدیم از طریق محصولاتی که از این گاو و گوساله به دست می آوردن زندگی کردن، شیرشون، ماستشون، اصلا غذا همه چیشون این بوده، حتی پشمش، پوستش، کرکش، نمیدونم شاخش، حتی رودش، حتی فضولاتش هم سوخت زمستونیشون بوده. بنابراین تمایلات قوم، عادت تاریخی قوم به یه چیزیست که وابسته به او بودن، همه چیزشون بوده. یکی از برنامه‌ها که داشتیم اشاره کردم مثل اون فیلم گاو که قبل از انقلاب بود، داریوش مهرجویی تهیه کرده بود، که وقتی اون روستایی گوساله برای یک روستایی گوساله بچه گاو دیگه، از بچه خودش مهمتر و عزیزتر بوده پیششون، برای اینکه این به زندگیشون اضافه میکنه. وقتی یه گوساله پیدا میکنن، اگه یکی داشتن، درآمدشون دو برابر شده، بچه های خودشون خرج و زحمت و دردسر براشون. وقتی که اون گوساله میمیره، یه اصلا دیوانه میشه. اینا یه چیزی رو داره نشون میده که اگر ملتی به یه چیزی خو گرفته باشند در طول قرنها، طبیعتاً به اون بر میگردن. فیلشون یاد هندستان میکنه به قول معروف. خب اونا دنبال گوساله پرستی افتادن و بعدش اختلافی که پدید آمد، کشتارهایی که از خودشون کردن، هرگز در زمان فرعون ها چنین کشتارهایی به وجود نیامده بود. آنچنان اختلافی که پدید آمد در تاریخ بنی اسرائیل یهودیان، یعنی نشون میده که وقتی که یاد نگرفته باشن، در درونشون جا نگرفته باشه، به جون هم میافتن. بعد از انقلابا همباره این خونریزی ها، برخورد ها شدت افزایش پیدا میکنه. استالین چند میلیون آدم کشت. تاریخ بخونین چه کار کرد، چه بلایی سر اون مردم اتحاد جماهیر شوروی اون موقع آورد، چه کشت. همه مخالفین رو درو کردن، صد رحمت به تزارها، یا در انقلاب خود ما. پس میبینین که چطور همه اینها برمیگرده به آزادی. ما در واقع یکی از باشکوه ترین انقلابای تاریخ بشر بوده. حالا بگذاریم که خیلی ها میگن آقا دیوانگی بود، هرچی بود، اولا کسی انقلاب نکرد، مطلقا برنامه‌ای برای انقلاب نبود. بعد از انقلاب هم که شد، رئیس دولت موقت مرحوم پدرکی گفتن ما از خدا بارون میخواستیم، سیل آمد. یعنی فقط میخواستیم شاه اجازه بده بابا دو تا از جبهه ملی مخالفین اینا بیان تو مجلس، یه دست نباشه، مردم آزادی های سیاسی هم داشته باشن. خب در اون دورانی که حزب رستاخیز، حزب شاه فرموده، همه دنیا حزب وقتی تأسیس میشه، یه اندیشه ای، فکری، فلسفه ای وجود داره، از طبقات پایین مردم میجوشه، میاد بالا، طرفدارانی پیدا میکنه، مطبوعاتی، نشریاتی، یواش یواش این رشد میکنه مثل یه گیاه، و یه نماینده که پیدا میکنه مثل جمهوری خواها و مثلا دموکرات ها در امریکا، که کسی دستور نداده که این دوتا حزب، ولی حزب شاه فرموده، حاکم فرموده. یه موقع دوتا حزب کردن، تأسیس شد، فرمان دادن و از فرداش دوتا حزب تأسیس شد، حزب مردم و حزب ملیون. بعد دیدن به تقلید از امریکا که رقابت بین این دوتا حزب باشه، هر دو هم رهبرش رو هم زیر مجموعش هم همه حکومتی بودن. بعدش گفتن نه، دوتایی هم نمیشه و باز همین اختلاف هم خوب نیست، همین هم جمعش بکنیم. رستاخیز به وجود آمد، رستاخیز هم با یه فرمان، یا اولش هم که انقلاب شاه و ملت. کجا دنیا انقلاب یه نفر انقلاب میکنه؟ گفتن چون انقلاب سرخ هست، انقلاب سیاه یعنی ارتجایی هست، ما انقلاب سفید میکنیم. اعلام کردن که این دستورات هم، این کارا رو هم، این برنامه رو هم میخوایم داشته باشیم. انقلابای از بالا، انقلابی که یه فرد مبتکرش هست، حالا اصلاحات هم توش بود و قطعا هم بوده و یه کارایی هم کردن، ولی این که در واقع ربطی به ملت نداره، یه برنامه ایست که حالا یه نفر میخواد اجرا بکنه و حالا با سیاست خارجی هم در یک ارتباط های این کارا انجام میشه. در هر حال جز آزادی خاصیتی نداره. بنابراین شدت ناراحتی ها و نارضایتی ها در طول از سال 1332 32 تا 57، یعنی 25 سال، ربع قرن این سیاست تک نفری بود. خب نهضت ملی شدن نفت که دکتر مصدق خب رهبری اون نهضت رو به عهده داشت، تونست اون گریت بریتین، اون کمپانی انگلو ایرانیان، شرکت انگلیسی امریکایی، شرکت نفت رو که غارت میکردن نفت ما رو، اینا قرار بود که مثلا 11% رو به ما بدن، ولی اصلا نمیگفتن چند فروختن، به کی فروختن، چقدر فروختن، هیچیشو نمیگفتن. یه رقمی میدادن میگفتن 11%. مصدق تنها دستوری که به اون هیئت مختلط داد که قرار بود برن نظارت بکنن زمانی که نخست وزیر بود، شما برید اونجا و اون هیئت 11 نفری بودن، فقط بگین ما از طرف دولت ایران آمدیم میخوام یه نسخه از اون برنامه‌ای که دارین، چقدر فروختین، به کی فروختین، چه مقدار فروختین، فقط ما میخوایم مطلع باشیم که سهم ما چقدر میشه. اونم اجازه ندادن. خب مبارزات فراکسیون اقلیت مجلس در اون دوران که به هر حال مورد استقبال ملت هم قرار گرفت، بالاخره نفت ایران ملی شد، اونم نه با مشتگره کرده و فوش و دشنام، بلکه در دادگاه بین المللی لاهه ایران برنده شد، پیروز شد بدون هیچ دشنام. آخرم با احترام این مسئولین پالایشگاه نفت امریکا رو بدرقه کردن، حتی یه فرش خیلی گران قیمتی هم به رئیس پالایشگاه نفت آبادان دادن. خب اونا رفتن و انگلیسی ها رو از ایران بیرون کردن. خب برای مردم یک پیروزی فوق‌العاده بزرگ بود، ولی با کودتای 28 مرداد با کمک امریکا و انگلستان خب همه چی به هم خورد دیگه. خب ملت این سوابق رو داره تو پرونده خودش، میدونه چطور همه اینا به این رفت. اون نفتی که دیگه آزاد شده بود، قرارداد با کنسورسیوم نفت بستن که حالا دیگه هم امریکا، هم انگلیس، هم هلند، هم فرانسه، هم آلمان، دیگه هیچ وقت نتونه ایران در واقع بخواد انقلابی بکنه و مقابل این جریان بایسه. خب این مردم اینا رو آموخته بودن. بعد از اونم پشت سر هم دستگیری ها، همه گروه ها در سال 41 هم که نهضت آزادی رو محاکمه میکردند، در اون دادگاهی که 5-6 ماه هم طول کشید، یه صحبتی مرحوم پدر داشتن که ما آخرین گروهی هستیم که با زبان قانون با شما داریم صحبت میکنیم، به زبان مسالمت آمیز. خب یه عده بودن، استاد دانشگاه بودن، یا آقای طالقانی بود. شما مطمئن باشید با محکوم کردن ما کسی دیگه با زبان قانون با شما صحبت نمیکنه. اینا اصلا تو نمیگفتن، اینا مبارزات پارلمانی میکردن، این همون سبکی که مصدقم که درس خونده سوئیس بود. اینا اصلا کاری نداشتن، نه دنبال کار مسلحانه بودن، نه مبارزه، اصلا توهینم به کسی نمی کردن. مصدقم یک کلمه درباره شاه همش اعلی حضرت می گفت. خب گوش نکردن دیگه، به هر حال اینا رو محکوم کردن. 10 سال آقای طالقانی و بازرگان و دیگران رو، خب اینا رو تو زندان انداختن. بعدن هم از 2-3 سال بعدش بانک زنی شروع شد، بعد نمیدونم جریان سال 49 سیاه کل به وجود آمد، جنگای چریک جنگل، بعد جنگای مسلحانه شهری، خب همه اینا رو میکشتن و تیربارون میکردن. خب نارضایتی ها به یه جایی رسید که منفجر شد، مطلقا کسی نقشه ای نداشت، طرحی نداشت، خواسته فقط این بود که یه مقداری آزادی سیاسی بدین. خب به اونجا رسید، همه با هم شدند. ولی چی شد که دو مرتبه همه با هم شد همه با من؟ این همون است که میگه آزادی نه دادنیه نه گرفتنیه. وقتی که یه ملت هم آزادی رو بگیره، همه چی رو در اختیار خودش بذارن بدون اینکه آمادگی داشته باشه، به همونجا میرسه دیگه. همه رو هم سرکوب کردن، از گروه های مجاهدین گرفته، گروه های چپ قبل از اون، جبهه ملی، همه رو، هیچ گروهی حتی حجتیه، یعنی تحمل هیچ کسی رو نداشت آقای خمینی. با اینکه در پاریس هم گفته بود که همه آزاد هستن، کمونیست ها هم آزاد هستن، ولی اینا نمیخوام بگم دروغ هم میخواسته بگه، ولی وقتی که نفهمیدن، تجربه نکردن آزادی رو. بین ایشون هم آمد ایران گفتش که میزان رأی ملت هست، میزان رأی ملت، ولی تو ذهنشون ملت یعنی همونه که مقلدن، همونا که اسلام و اسلام فقاهتی رو قبول دارن. تو ذهنش اصلا نبود، از همون اولم با به اصطلاح کم حجابی و بد حجابی مبارزه کرد، اصلا ایشون شروع کرد از همون موقع. حالا خب همه چیز رو هم به گردن خمینی میندازن، ولی واقعیتش اینه که اگه آقای خمینی هم رهبر نشده بود، دست گروه های چپ یا مثلا مجاهدم افتاده بود، شما فکر میکنید که حتما ایران گلستان میشد، به صورت دموکراتیک داره میشد؟ هرگز چنین نیست. گروه های چپ هم مثل اونطوری که در کشور کمونیستی عمل کردن، اونطوری که در روسیه اتفاق افتاد و هنوزم هست، تو زندان، حالا قبل از انقلاب یه مدتی در زندان اوین با این آقایون بودیم دیگه، همه رهبرای این گروه ها. خب قبل از انقلاب داخل زندان آزادی وجود داشت به طور نسبی، خیلی کاری نداشتن. البته پلیس تو حیات مثلا شماره 4 یا 3 یا تو اوین مثلا قدم میزد که کی چی کار میکنه، ولی داخل زندان به صورت کمون اداره میشد. زندانیا خودشون اداره میکردن همه چی رو، حتی تو زندان قصد که غذا و همه اینا حاجمتی عراقی مسئول آشپزخونه بود و کاملا یه زندگی اجتماعی بود، کاری داخل نداشتن. ولی همونجا هم دیکتاتوری بود، اگر یه کسی مثلا خطایی میکرد یا مثلا یه مصاحبه کرده بود تو تلویزیون بایکات میکردن، کسی عقل نداره با این حرف بزنه، کسی هم جرئت نمیکرد. این یه طرف زندانی که 280 نفر هم مثلا همه اصلا کسی حرف نزنه، میخواد دق بکنه. یعنی در واقع میخوام بگم که این ما یه ملت یاد نگرفتیم آزادی رو. حالا روحانیت خب خیلی بیشتر یاد نگرفته، چون به هر حال دور از این مناسبت ها بوده. یه استکبار طبقاتی هم خب از قدیم هم داشتن که ما فقط فهمیدیم، ما با خدا ارتباط داریم، دین رو ما فهمیدیم، ما باید شما رو ولایت بکنیم، ملت مهجورن، ملت کودکن. چون این استعداد و پتانسیلش هم بود، خب طبیعتاً اونها خیلی کمتر حق به دیگران میدادن. ولی به هر حال این مشکل همیشگی ما بوده. حتی در انقلاب مشروطیت خب این سوال همیشه مطرحه که ملت این همه مبارزه کردن، چه تلاش های پرارزشی، چه روشنفکران چه نقشی داشتن، حتی روحانیون روشنفکر مثل آخوند خراسانی یا نائینی. چطور شد که آخر بعد از اینکه قاجار احمد شاه رو هم کنار زدن، یه مرتبه یک ارتشی آمد رو کار، رضاخان میرپنج انگلیسا آوردن رو کار، اون رو قبلش می‌خواستن سید ضیا رو بیارن. چطور شد ملت دنبال آزادی بودن، دنبال استقلال بودن، چطور محصولش، چون بلد نبودن بقیه، اختلاف افتاد بین همه اونها. از وقتی که یه پارچگی نباشه، مردم تمرین نکرده باشن، آزادی رو همینطور خواهد شد. در زمان دکتر مصدق هم همینطور، با اون پیروزی های درخشانی که تو منطقه بی نظیر بود، ایران اولین کشوری بود که تونست از زیر یوغ انگلستان در بیاد و بیرون کنه اونا رو. بعدها مصر و تونس و جای دیگه از ایران الهام گرفتن، خودشون نمی گفتن، هم حبیب بورقیبه تونس گفته بود، هم جمال عبدالناصر در مصر. چطور شد که اختلاف افتاد؟ چطور شد که قدرشو ندونستیم؟ جدا شدن کاشانی فکر که خب من یه آیت الله هستم و چرا مصدق رهبر بشه؟ من یه نقش مهم میداشتم در مثلا بسیج بازار و قشر مذهبی مردم. چرا فدایان اسلام پیدا شدن با ترور فکر میکردن مسئله رو حل بکنن؟ چرا مکی گفت آقا زحمت اصلی رو من کشیدم؟ اون نفر دوم بود، چرا مصدق؟ من اگه نبودم مصدق نمیشد. بقایی، اینا نفرات بالا بودن، چطور همه اینا به جون هم افتادن؟ یا مثل کاشانی و نمیدونم اینا همه پناه بردن به خود همون دستگاه سلطنت، با اونا کنار اومدن از ترسی که مبادا حالا در ایران مثلا کمونیست‌ها رو کار بیان. پس میبینیم که چقدر این مسئله یاد گرفتن آزادی مهمه. همطور که بعد از مشروطیت رضاخان میرپنج آمد، آموزش دیده یه غذاهای روسی در واقع، با اسب سواران اومدن از قزوین، اون یعنی یه کودتای نظامی انجام شد. و بعدم در دورانی که انگلیس ها اونو بردن، خیلی راحت ورش داشتن، پسرش گذاشتن جاش و آخرم به اینجا کشید. خب حالا در واقع این مقدمه رو بنده عرض کردم که لازمه یک مثلا همه پرسی یا رفراندوم آزادیه، و آزادی هم باید یاد گرفت، به تدریج باید تمرین کرد، کسب بشه در یه جامعه. اینی که میبینیم در در یکی از برنامه ها عرض کردم در اسکاتلند یک مسلمان پاکستانی به قدرت میرسه، پرایم مینیستر میشه، نخست وزیر میشه، همه کاره میشه، در حالی که پدرانشون از پناهندگان بودن، اینا استعمار زده هند بودن، چطور میشه رئیس حزب کارگرشون اونم باز یه پاکستانیه، نمیدونم یکیشونم یه هندو هستش. یعنی اینا آموختن آزادی رو تمرین کردن، میدان میدن. یا اینی که عرض کردم در دو جلسه قبل بود، در این کشورهای اسکاندیناوی یک کسی لیست نمایندگان مال سوئد رو در آورده بود، چند تاشون همجنسگران، چند تاشون ترانسجندرن، نه چقدر چپن، چقدر بیدینن، یهودیان، مسلمونن، چطور اینا یاد گرفتن کنار هم با هم همکاری بکنن، خیلی هم خوب کنار میام، چون دیگه اختلاف دینی مطرح نیست، میخوان خدمت کنن به مملکتشون. یعنی در واقع اونها یه راهی رو طی کردن، یه چیزایی رو آموختن. ولی ما متاسفانه هنوز این مشکلات رو داریم، با اینکه عرض کردم همه دم از ملت میزنیم و میزان رأی مردمه و به هر حال همه در مرحله نظر یعنی تئوری همه قبول داریم که باید آزادی داده بشه، باید مردم حاکم باشن، حاکمیت ملت، ولی در عمل میبینیم که این اتفاق نمیفته. حالا من فکر کردم چون اخیراً دو موضوع در این فاصله هفته گذشته تا امروز یا یک کمی هم قبل از اون دو تا موضوع مهم اتفاق افتاده بود که میشه این دو تا موضوع رو به محک همین یاد گرفتن آزادی بذاریم و اعتقاد واقعی به رأی مردم. یکیش همین سفر شاهزاده است به اسرائیل که دفعه گذشته هم مطرح شد، یکی هم این سخنی است که آقای خامنه‌ای در رد همه پرسی گفته بود. من حالا سعی می‌کنم این دوتا رو در فرصتی که امکان باشه تو جلسه خدمتون عرض بکنم. البته این تحلیل‌های زیادی تو این زمینه کردن، همه دیدین، شاید یکی از مفیدترین و به نظر من منصفانه ترینشون مطلبی بود که دکتر زیبا کلام یه نامه‌ای سرگشاده به شاهزاده نوشته بود و خودش هم گفته که من کسی هستم که کتاب راجع به پدر بزرگ شما نوشتم، دفاع کردم از خدمات اون، کتاب راجع به پدر شما نوشتم که هیچ کدوم اینا رو چاپ نکردن، من کسی هستم که حاضر نشدم از رو پرچم امریکا یا اسرائیل رد بشم، اینو که میذاشتن از روشون رد بشن، و الی آخر من اخراج کردن از دانشگاه به خاطر اینکه حاضر نشدم. این شخصی که داره به شما اینو مینویسه که شما خب اونجا که رفتین خب خیلی هم خوب رفتین، دیوار ندوه رو زیارت هم کردین و احترامات تمام و کمال رو برای یهودیان گذاشتین، به دیدار یهودیان هموطن هم رفتین و مرکز دینه اونا هم رفتین، خب به عنوان که اینا ایرانی هن، حالا ظلم هم شده، آیا در ایران چقدر ما ارامنه داریم؟ مسیحی ها اونا هم آدم نبودن که اونا نادیده گرفته بشه؟ و بقیه مسلمان ها، اکثریت برحال ملت ما هم خب مسلمان هن، حالا کسی قبول داری یا نداره، چطور با فلسطینی ها تماس نگرفتین شما؟ آیا فقط در اونجا فقط یهودی ها بودن؟ یا این مملکت متعلق به اون فلسطینی ها بود؟ با دخالت قدرت های زمان که در واقع اونجا رو بخشیش و اسکان دادن، یهودی ها برحال قرار شد دوتا حکومت باشه، هنوز که فلسطینی ها حکومت رسمی ندارن. رفتین به دیدن یک خانواده یهودی که در اون کرانه غربی که دوتا دخترشون رو نمیدونم همسر یک فردی خب کشته شده توسط همین اختلاف هایی که با فلسطینی ها هست، خیلی خوب کاریه، ولی هزاران نفر که از اون طرف کشته شده از اونام دلجویی کردین؟ خیلی سوالات متعددی ایشون مطرح کرده با نهایت احترام، با نهایت دید مثبتی که به این قضیه داره. از اولم تجلیل کرده که خب جهات خوبی داشته تو این سفر. حالا من نمیخوام اینا رو در واقع بازگو بکنم، سوال من از یه زاویه دیگه است. ایشون حالا اگه خودش در واقع به صورت یک فردی، همه آزاد هستن، اون دفعه هم سوال شد و من این عرض کردم که شاهزاده حق داره بره هر جای عالم که دلش میخواد یا هر کاری هم بکنه، ولی به چه صفتی ایشون رفته اونجا؟ به صفت شخصیه یا وقتی که میره با نتانیاهو ملاقات میکنه؟ حالا بگذاریم که در یه چقدر شرایط نه حالت رسمی و در واقع تو کاخی جایی، مثل این که توی اتاق انتظار یه جایی هست که ست صندلی از این تاشوهای عرش گذاشته باشن و اونم نشسته پاشو انداخته روی پاشو. خب حالا با رئیس جمهور اسرائیل، اونم تو این شرایط بحرانی که خود اون وضعیتش مشخص نیست، چه پیامی داره؟ یا اینه که وزیر اطلاعات اسرائیل بیاد به استقبال؟ اینا که جنبه دیگه فردی نداره. خب اگه شما واقعا انتخاب شده بودی به عنوان رهبر، خب معنی پیدا میکرد، ولی به چه صفتی؟ یعنی قبل از این که رأی کسی بده، من نمیدونم با کیا ایشون تماس گرفته، مشاورینشون کی بوده، آیا اون طرف دعوت کردن؟ این ملاقاتی که کردن، حالا راجب آب مثلا اسرائیل، یه وقت حالا کسی نخست وزیر کشوره میخواد یه تحولاتی در آب و خاک اینا ایجاد بکنه، خلاصه این مذاکره هست که با آقای نتانیاهو شما چی گفتین، اون چی گفت، مسئله راجب چی بوده، حمله به ایران بوده، تاسیسات اتمی ایران، تاسیسات سپاه یا جای دیگه؟ بالاخره مردم باید بفهمن شما با چه صفتی رفتین اونجا، کی چنین نمایندگی داده، آیا اصلا همه پرسی شده با سلطنت طلبا، با پهلوی طلبا، اونا تو جریان بودن یا نه دو سه نفر دوروبریات این تصمیم گرفته شده؟ میخوام بگم مسئله همه پرسی آزادی تو شعار خیلی راحته، ولی کسانی که همه حرفشون این که تو ایران آزادی نیست، خب این حرفم درسته، دموکراسی نیست، همه پرسی مردم نیست، همه حرفم درست، خب شما که میخواین این کار بکنی به نمایندگی چه کسی؟ یه همچی تصمیمات مهمی، اینا همه آثار داره. خب آیا واقعا چنین اطلاعی قبلا داده شده، نظرخواهی شده؟ اینم رأی مردمه، نمیشه از یه طرف آدم از طرف مقابلش بخواد که رفراندوم بکنید و بعد یه نفر اصلا شخصنی همچی تصمیم بگیره، این از کدوم درایت، از کدوم پختگی سیاسی در واقع ناشی میشه؟ اینا هیچ کدوم در واقع روشن نیست. البته هیچ اشکالی نداره اگر عوض بشه جامعه ما، یه تحولاتی پیدا بشه، قرار بشه که انتخابات بشه، هیچ اشکال نداره، ایشون هم کاندید بشه، اگرم اکثریت مردم رأی دادن سلمنا، رأی مردمه، خواسته مردمه. خب حالا دو سال یا چهار سال ایشون هم خودشون نشون میده و خب این خیلی خوبه، کسی مخالفت نمیکنه، هیچ دید منفی هم الان رو به ایشون نیستش، چون کاری نکرده، دیکته نانوشته است. اون دفعه عرض کردم آدم راجع به کسی میتونه داوری بکنه که این یه کاری کرده باشه، کار بد یا خوب، هیچ کاری از ایشون ملت سراغ ندارن. معلوم نیست از موقعی که ایشون 43 سال آمده اینجا چی کار کرده، آیا یه کودکستان رو اداره کرده که آدم بگه که خیلی خوب اداره شده، چه کاری کردن، کار شخصی کردن، حالا روی سرمایه‌ای که از ایران آوردن تونستن مثلا اینا رو سرمایه گذاری بکنن در جای مختلف، قطعا کار میخواد، یه مدیریتی میخواد، ولی این ربطی به اداره مملکت نداره. چه رشته ای رو خوندن، بگیم مدیریتیشون خونده، هم از نظر تئوریک و هم تجربه سیاسی، رهبرای سیاسی کشورهای دیگه دنیا در بوته آزمایش کارهای زیادی کردن، تجربه پیدا کردن، به یه جای میرسن. زندان ها بودن، مشکلاتی رو همه پشت سر گذاشتن، خودشون رو نشون دادن. آینده یه مملکت رو که نمیشه به ریسک سپرد، که نه آدم خوبیه، هیچ کسی هم نمیتونه ادعا بکنه آدم بدیه. منم هرگز هیچ نقطه منفی ندارم از ایشون، ندیدم، برای اینکه کاری نکردی که آدم بگه بدی یا خوبه. ممکن هم هست که خیلی آدم خوبی هم باشه و توی شرایطی خدمتم بکنه، ممکنه، ولی خب با ممکن که نمیشه ریسک کرده. عرض کردم اگر مردم انتخاب بکنن، رأی بدن، حالا ممکنه، من باور ندارم که اکثریت ملت، درسته که متنفر شدن از عمل کرده جمهوری اسلامی، ولی معناش نیست که برگردن دو مرتبه به همون تجربه پیش از انقلاب. اگه مردم در واقع انتخابات و رأی مردم و کسی که میتونن وقتی بردنش بالا بتونن بیارن پایین، قدرت دست مردم باشه، نه برگردیم به یه سیستم فردی. قدرت فساد میاره تو هر جای دنیا. آدم ها که پیغمبر نیستن که به یه جایی وصل باشن و از یه جای دیگه هدایت بشن. وقتی قدرت مطلقه داشته باشن، فساد مطلقه هم به وجود میاد. بنابراین خود اینا همش سوال برانگیزه که در حالی که در ایران ده ها یا صد ها نفر هستن که در سالیان گذشته، در ده های گذشته تجربیاتی کسب کردن، تو زندان ها بودن، به قول یکی میگفت در زندان ها رو باز کنیم ده ها رهبر میریزن بیرون. حالا من که به کسی قصدم این نیست بگم کی کاندید است، میخوام بگم در یک وقتی آزادی رو کسی ادعا میکنه، باید اینو بپذیره که به اختیار ملت بذارن در یک شرایط کاملا مساوی، حالا مردم به هر کسی خواستن رأی بدن. به هر حال نه پیش داوری میشه کرد راجع به کاراکتر ایشون، عملکردشون، و نه میشه در واقع نفی کرد، ولی مهم اینه که واقعا مردم یک همچین انتخابی بکنن. اما این سوال مطرحه که چرا به رغم اون انقلاب میلیونیه، اونم دیگه دستوری هم نبود، تا 2-3 میلیون هم بعضی از اون راهپیمایی ها بود، هیچ برنامه هم هیچ حزبی نداشت برای انقلاب، شدت نارضایتی ها انقلاب مثل انفجاره، انجام میشه، این مثل یه دیگی رو که بسته باشن فشار بخار ناگهان منفجر میکنه. ایران منفجر شد، به گردن کسی نذارین چرا انقلاب کردین. همه اعتراض داشتن که آزادی سیاسی ندارن، انقلاب کسی نمیخواست بکنه. دولت موقت هم که آمده بود، خودشون از اون اول گفتن که من انقلابی نیستم، ما حال انقلاب نیستیم. عرض کردم ما بارون میخواستیم، سیل آمد، حالا هم که آمده وضع موجود رو به هم نزنید، به هوای نظامی که هنوز جانشین نشده چرا به هم میزنین؟ چرا ارتش رو بخواین منحل کنین؟ چرا شهربانی رو؟ چرا وزارت خونه ها رو؟ آقا یه تغییر سیاسی شد، حالا یه فکر جدیدی آمده، نظام جدید، بذارید به تدریج جلو بره. خب همه مخالفت ها بود با این افشاگردن و پاکسازی ها، همه اینا، خب بالاخره وقتی انقلاب میشه خشم و نفرت و اینا حاکم میشه. حالا مگه به همون حالت بشه؟ همینطور خواهد شد، انتقام گیری از اونایی که بودن. خب در واقع این که چرا در واقع اینطور شد، یکیش در واقع این مشکلاتی که وجود داشت، و علت اصلی دیگهش 44 سال دو نسلی که پدید آمدن، یعنی هر 30 سال یه نسل عوض میشه دیگه، یعنی اونا که تو انقلاب فرض کنید حتی 14-15 سالشون هم بود، اونا که خب تجربه ای نداشتن، شناخت سیاسی نداشتن، 40 خورده ای سال هم گذشته، یعنی جمع بکنیم درست 2 نسل گذشته. این 2 نسل گذشته یعنی جوانان حالا و پدرانشون اصلا تجربه قبل از انقلاب رو ندارن، فقط یک اطلاعات دستچین شده ای که از اون فیلمایی که هست ایران و گلستان نشون میده، اصلا انگار نه انگار مشکلاتی داشتن، دیوانه مثل این که بودن، میلیون ها نفر ناگهان خواب دیده بودن و به سرشون زده بود انقلاب کردن، اینا رو که نشون نمیدن، من و تو و نمیدونم ایران اینترنشنال و یه چیزای مصاحبه هایی که گزینش شده، سوالاتی که مثلا بعضی از اون خبرنگاران، خود خبرنگاران هم طبیعی آمدن یا آمدن که این سوالو بکنن که این جواب ها رو پخش بکنن. خب اینا رو که منتشر میکنن میگن بابا اون موقع دلار 7 تومن بود، پدر شنیدیم پدر بزرگ ما مثلا کارمند بوده یا معلم بوده، سال یه بار میرفته اروپا، هفتومن شده الان نمیدونم 50,000 تومن. این چیزها رو میشنون و چون به شدت این خشونت رو، کشتار و بیرحمی ها رو هم میبینن، چیز دیگه ندیدن، تجربه نکردن، به جایی که همگام با جهان. آخه مگه ما ملت استثنایی هستیم که همه دنیا دارن به دموکراسی، به رأی مردم، به انتخابات مردم دارن مطابق اون عمل میکنن؟ ما حتما باید برگردیم به یه شخص. به قول ادوارد براون، انگلیسی بود، یه کتابی قبل از انقلاب چاپ شده بود، 2 سال در میان ایرانیان، خاطرات این 2 سالش رو گوش میکنه، میگه از هر ایرانی بپرسیم، البته این تجربیات او مال خیلی دوران مثلا رضا شاه و یا شاید نمیدونم قبل یا بعد اون بود، میگه از هر ایرانی بپرسیم که راه نجات ایران چیه، میگه دیکتاتور مسلح. یه دیکتاتوری باید بیاد به زور اصلاح بکنه. میگه خبر ندارن که همین انتظارشون که یه دیکتاتور باید بیاد اصلاح بکنه است که به این وضع افتادن. حتما بخوام یه کسی رو پیدا کنیم، تمام صفات دنیا رو هم در او ببینیم، همونطور که در خمینی عکسش هم تو ماه میدیدن. آقای فخرالدین اجازی هم گفت تو اگه خودت امام زمانی، تو رو خدا بگو ما رو معطل نذار. یعنی همچه قلوفهایی از ناحیه حتی فخرالدین اجازی و اینا که خب نقشه هم داشتن و مردم و بسیج مثلا بکنن، تو سخنران خطیبی هم بود، چه قلوفهایی راجع به خمینی میکرد. خب چرا باید اینطوری بشه؟ ما هنوز یعنی شایسته نیستیم که تمرین بکنیم انتخابات آزاد و حالا هر کسی میخواد مثل کشور دیگه 4 سال هم بیاد حکومت بکنه، ولی نه اینکه بخوایم از اول بریم دنبال یه شخص، اون شخص هم هنوز هیچ تضمینی پیدا نکرده، کسی رأی نداده به عنوان یه رهبر عمل بکنه، اینور اونور دنیا بخواد بره و سخنرانی بکنه و اونم به عنوان نماینده مردم، در واقع یک معنای چنین که اینطوری مثلا مطرح بشه، حالا که امکان همه پرسی و اینها نیست. در هر حال در همطور که عرض کردم، در گذشتم در ایران هم همینطور بوده. توصیه هم که بنده دارم به نسل جوان و جدید اینی که به جای نگاه به گذشته، این که ما اینطوری بودیم در حالی که اطلاعی ندارن از اون چی که بوده، نگاه به جهان روبرو، جهانی که به هر حال مترقی هستن، بکنن ببینن دنیای پیشرفته چگونه داره خودشو اداره میکنه، به جای اینکه حتما بخوان باز یه شخص دیگه رو جانشین بکنن که باز تکرار خواهد شد. حالا یک کمی طولانی شد، ولی در مورد دومم که عرض کردم آقای خامنه‌ای اخیراً صحبت کرده، بذارید من عیناً صحبت ایشون رو بخونم. میگه حرف مردم رو باید گوش بدهند. حرف مردم کجاست؟ خب مردم در همه مسائل که حرف ندارند، یک حرف ندارند، باید فکر کنند، مطالعه کنند. حرف مردم ساز و کاری داره. حرف مردم همینی که الان وجود داره، یعنی یه نفر به عنوان رئیس جمهور انتخاب میکنن، این حرف مردمه. یه عده‌ای را به عنوان نماینده مجلس انتخاب میکنن، این حرف مردمه. حرف مردم رو اینجوری میشه فهمید دیگه؟ کجای دنیا این کارو میکنن؟ مگه مسائل گوناگون کشور قابل رفراندومه؟ مگه همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنن و شرکت هم میکنن امکان تحلیل این مسئله رو دارن؟ چطور میشه رفراندوم کرد؟ اونم در تبلیغاتی که میشه از همه طرف حرف میشه زد. اصلا یک کشور 6 ماه درگیر بحث و جدل و گفتگو و قطبی سازی کنن برای اینکه یه مسئله رفراندوم بشه؟ در همه مسائل رفراندوم بکنیم؟ این در واقع اصل حرف ایشونه. کجا مردم میگن در همه این مسائل باید رفراندوم بکنه؟ مردم میگن بابا شما از 57 تا حالا 44 ساله خودتون نشون دادین، ما نمیخوایم ولایت مطلقه فقیه ها. اصلا پیچیده نیست. این که میگن تحلیل میخواد، مردم که همه آگاهی ندارن. آقا این مسئله 2-2 تا 4 تاست. از زن و مرد و پیر و جوان و روستایی و دانشگاهی همه براشون روشن این مطلب. 44 ساله که با پوست و گوشت و استخوانشون اینو فهمیدن، دیگه پیام از این راحت تر میشه. چطور خودتون رو به کوچه علی چپ میزنین که تو همه این مسائل که نمیشه؟ خب رأی مردم همینه که این نمایندگان انتخاب کردن. این نمایندگان کجا مردم انتخاب کردن؟ از شورای نگهبان خودتون عبور کرده، خودتون اینا رو دستچین کردین. مجلس یه دست که هم قوه اجراییه، قوه مقننه و هر سه تا قوه دست سپاهه، دست نیروهای نظامی خودتونه. اونا بدون اجازه شما آب نمیخورن. مردم آخه بود نبود، بود و نبود این سیستمو دارن میگن. اینه که در واقع دین و دولت رو یه پارچه بکنین، مردم اینو نمیخوان. دین سر جای خودش قبلا هم بوده، هر دینداری هم میتونه کاندید بشه، اگرم رأی دادن رئیس جمهور هم بشه. ولی اینه که اداره مملکت زیر مجموعه یک تشکیلات دینی باشه، اینه که مردوده، اینه که ارزش گفتن اصلا نداره. در واقع دارن کوچه علی چپ میزنن، دارن مسئله رو منحرف میکنن که مردم چی میخوان. اینه که ولایت مطلقه فقیه که ما رو از جانب خدا تعیین کردن، همون ولایتی که خدا و رسول و اهل بیت داشتن، به فقیه عادل جامعه رسیده و اونم میتونه نماز و روزه و حج و همینا رو، حرفایی که خدا آقای خمینی زد دیگه، تعطیل بکنه اگه مصلحت ببینه. اصل نظامه، برای حفظ نظام همه کار میشه کرد. دیگه چه دیکتاتوری بالاتر از این؟ مردم همینو میخوان، همینو به رفراندوم بذارین، خودتونم بذارین. میگن نه قبل از انقلابم که رفراندوم شد، خودشونم این همه رفراندوم کردن چندی مورد در نظام جمهوری اسلامی. میگن که نه این رفراندومم قبل از این که به قدرت برسه. چیزی قبل از به قدرت برسه؟ رفراندوم موقعی که دیگه شاه رفته بود، زمان دولت موقت رفراندوم شد، یعنی خود حاکمیت رفراندوم کرد. خب شما هم رفراندوم بکنید. من گمان میکنم این ملت هم انقدر نجیبه که اگر این آقایون حاضر بشن که رفراندوم بکنن، بگن ما تسلیم نتیجه رأی مردمیم، خودشون رفراندوم بکنن که چی میخواین. من گمان میکنم این ملت حاضرن قبلنم بیان بگن آقا ما با شما کار نداریم، هر چی خوردین، هر چی بردین، هر چی دزدیدین ببرین نوش جانتون. من که نمیخوام از جان مردم بگم، میگم مردم حاضرن برای اینکه خونریزی نشه، بگم آقا شما گورتون رو گم بکنید، شما برید، کاری هم با تو نداریم. میخواید هر جای دنیا میخواید برید پناهنده شید با پولایی که بردین، یا همینجا تو این مملکت باشین، ما یه عفو عمومی میکنیم که همتون برین دست مردم بیفته. مردم اگه رأی دادن که باز شما بشین، بفرمایید نوبت شما، بذارید مردم رأی بدن. ولی آقای معتقدن اینا رأی اکثریت رو دارن. من گمان نمی کنم حتی 20% مردم هم رأی بدن. خب انقدر حالا چیزایی مطرح کردن که نمیدونم تو ایالات متحده هم اصلا تو چیزشون قانون اساسی اصلا موضوعی با این بانه رفراندوم وجود نداره. نداره برای اینکه ساز و کاری گذاشتن استقلال قوا. دیدیم که چطور ترامپ هم تو بردن همین یک دو هفته پیش دادگاهیش کردن. یعنی انقدر قدرت وجود داره، با اینکه شاید مثلا حدود نصف جمعیت امریکا، شاید حدود نصف که معلوم نیست، طرفدار ترامپ هستن، ولی دستگاه قضا میتونه اون را ببره، کسی هم حق نداره که جیک بزنه. استقلال قوا وجود داره اینجا، دیگه نیازی به رفراندوم نیست. تازه تو هر انتخاباتی که هر چهار سال میشه، چه انتخابات ریاست جمهور چه انتخابات ایالتی، همراهش 3-4 تا چیز دیگه هم به همه پرسی میذارن، به رفراندوم میذارن، در مورد مدارس، در واقع مالیات ها هست. یعنی هر وقت که آدم میره رأی میده که فرض کنید تو ایالت بخواد باشه، حتی تو شهر، انتخابات شهردار شهر، چیزای دیگر هم به رفراندوم میذارن. یعنی شاید الان آمارشو ندارم بگم چقدر موضوعاتی است که هر سال دارن به رفراندوم میذارن. چطور میگن که تو امریکا هم نیستش؟ حالا مثالای متعدد دیگه ای آوردن، وقت من به سرعت داره میگذره. من برای اینکه بگم چقدر این باطله از نظر دینی، بذارید چند تا چیزم براتون بزنم. از 4 تا مطلب، یکی این که از نظر قانون اساسی کاملا پیش بینی شده رفراندوم، یکی این که اصل بله یکی اصل قانون اصل 59 قانون اساسی جمهوری میگه در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه را قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. حالا رأی مثلا دو سوم نمایندگان مجلس رو میخواد. خب معلومه که تو این مجلس که دو نفر هم جرئت نمیکنن بگن که این نظام ولایت فقیه یا حکومت دینی میخوان برچیده بشه، که جرئت نمیکنن. خب در قرآن یعنی اولا نظر قانونی که نمیتونن بگن رفراندوم نمیکنیم، چون نتیجه شو مسلما میدونن. از نظر قرآن هم سوره 42 قرآن سوره شوراست، اصلا اسم یه شوره سوره شوراست که در آیه 38ش هم وقتی میخواد مختصات یک جامعه نمونه ایدئال ایمانی رو نشون بده که کدوم جامعه است که ایدئاله، و امرهم شورا بینهم، امورشون با شورا برگزار میشه. یعنی اگه بخوایم به قرآن برگردیم خیلی روشن کاملا حتی به خود پیامبر میفرماد که شاور هم فی الامر، در امر در امور جامعه با مردم مشورت بکن، یعنی نظرخواهی به. حالا اون موقع مثل حالا که نبوده، مجلس نمایندگان احزاب اینا نبوده، یه جامعه محدود مدینه یا مکه قبیله ای بوده، ولی به تناسب اون زمان به روشنی داره اینو میگه. به پیامبر میگه ما انت علیهم به جبار، تو حق جباریت نداری. جبار این چیزی رو اجباری بکنه. خب وقتی که پیامبر خدا صریحا یکی دو بارم نیست، چندین جای قرآنه، تو حق جباریت نداری، هیچی رو نمیتونی اجباری بکنی. ما انت علیهم به وکیل، کار بندگان رو به تو نسپردیم. وکیل خادم یک کاری داره میسپره، وکیل به دنبالش. 5-6 بار تو قرآن اومده ما انت علیهم به وکیل. ما انت علیهم به حفیظ، حفیظ یعنی نگهبان، پاسدار. کسی نماز میخونه نمیخونه، حجابش خوب هست نیست، شراب میخوره نمیخوره، چیکار میکنه؟ تو محافظ نیستی، حق محافظت بر ایمان مردم نداری. ما انت علیهم به مسیطر، حق سیطره پیدا کردن نداری. مسیطر حدیثش سطره، یعنی دیکته کردن دیگه، یعنی تو دیکتاتور نیستی، حق نداری که سلطه داشته باشی، تو دستور بدی. الان آقای خمینی چیکار داره میکنه؟ همه یه در واقع این ولایتش سیطره است، همش مسیطره، از بالاست، حتی در مورد اینکه مردم واکسن بزنن یا نزنن اصلا ربطی نداره، به شما چه ارتباطی داره. یعنی حتی این امور، در امور فرهنگی، در امور هنری، در همه چی، همه باید نگاه کنه آقا چی میفرمند. اگه قبل از انقلاب همه پیرو منویات ملوکانه بودن، حالا پیرو منویات رهبری معظم. به پیامبرش میگه تو مسیطر نیستی، حق میگه اسر و حرجی در دین نیست، ما جعلنا فی الدین من حرج، معنی نداره که مردم در یه چیزی در اسر و حرج باشن. پیامبر میفرماید ما انا من المتکلفین، من اهل تکلیف کردن نیستم، تکلیف یعنی یه کار سخت شاق. میگه لا اکراه فی الدین، در دین اصلا کراهت معنی نداره. چندین بار تو قرآن اومده اصلا در موضوع دین، نه که در پذیرش دین از اول، اصلا در خود دین، در حجابشه، در هر چیز دیگرش هست، اصلا اجباری نمیتونه باشه. در قرآن هیچ کیفری حتی برای شرابخوری نیومده. اون آیات آخر سوره آل سوره مائده میگه که دوری کنید از شراب، از قمار، از فلان فلان فلان، آخرش هم میگه اینم بدونید و علمو فان تولیتم، اگه حالا اگه پشت کردین خواستین ادامه بدید به قمار به شرابخوری، اینو بدونید که انما علی رسولنا البلاغ المبین، تنها وظیفه رسول ما این بود که آشکارا بگه که اینا کار درستی نیست، اینا بینتون اختلاف میفته با قمار و با شراب و حرفا. اصلا کیفری در قرآن نداره، در فقه ما داره، نه قمارش نه شرابش، آن به شما چه مربوطه. در دین حالا قانونی اگر نمایندگان واقعی ملت تصویب بکنن، خب این نشون میده که عرف جامعه اینه، ولی به هر حال به عنوان دینی نمیتونن این کارو بکنن. این در واقع قرآن که حالا یکی دوتام نیست، حتی از زمان نوح این تو قرآن نقش شده. نوح به مردمش میگفت ان نلزمکموها و انتم لها کارهون، مگه ممکنه ما یعنی پیامبران مؤمنین الزام بکنن شما رو به چیزی که دوست ندارید؟ اصلا تناسب نداره، اینا اصلا تضاد آشکاره، دین با اجبار. ولی وقتی که دولت دست مدعیان دین میفته، فقیهان میفته، دولتی که اسلحه داره، زندان داره، این اصلا نقض غرض میشه. اینا دو قلمرو به جدایی از هم هستن. اما سنت پیامبر، پیامبرم به اجماع همه گفتن، همه مورخین ایشون مشورت میکردن در امور. خدا هم به پیامبر فرموده شاور هم فلم، حتی اونایی که تخلف کردن باعث شکست مسلمونا در جنگ احد شدند، یک چهارم سپاه کشته شدن، آیه قرآن خطاب به پیامبره که فعف و انهم، عف بکن اونها رو، و استغفر لهم، از خدا هم بخواه اونها رو ببخشه، و شاور هم فلعمر، با اینا مشورت کن، نظر خواهی بکن. مرحوم طالقانی میگه که تنها راه رسیدن به رشد سیاسی شخصیت دادن به مردم، نظر خواهی از مردم، مشارکت دادن مردم در امور اجتماعیشون هست، در اداره جامعه هست. حتی اونایی هم که چنین تخلفی کردن، میگه اینا حالا سوء نیت که نداشتن، فکر کردن جنگ تمام شده و برای غنایم شتافتن و دشمن سوء استفاده کرد، از پشت اینا رو دور زد و یه جنگ شکست خورده رو دشمن تبدیل به پیروزی کرد. اینا که نیت بدی نداشتن، هر جای دنیا بود اینا رو محاکمه صحرایی میکردن و تیر بارون میکردن. ولی میگه از همینا باز میدون بهشون بده، اینا برای اینکه رشد بکنن پس لازمه که اختیار داشته باشن. آقای طالقانی میگه خداوند به پیامبرش با اون مقام میگه با این مردم مشورت بکن. آخه ما اول انقلاب میگفت که ما چیکاره هستیم که بخوایم این انتخابات و مشورت رو از مردم سلب بکنیم، وقتی که او چنین فرمانی یافته. در این وقتی که یه مثال دیگه بزنم، حالا مثال خیلی زیاد، اینا خودشون همه رو به ولایت امام علی وصل میکنن، در حالی که خود حضرت علی نمونه های خیلی زیادی هستش که حتی در جنگ با معاویه، در اون جنگ صفین، وقتی که دشمن که داشت شکست میخورد، یک حیله پیدا کردن، گفتن آقا بیایم به حکمیت قرآن، دیده داره تمام میشه، شکست میخورن. حضرت علی میگه نه، ما که از اول این پیشنهاد رو دادیم، زدن کشتن حتی اون کسی که رفت بهشون این پیشنهاد رو بده، نپذیرفتن. این فریبه که میخوان متوقف بکنن که شما پیروز نشین، ادامه بدیم. ولی سپاهیانش گفتن نه، نمیشه که قرآن زیر دست و پا میره و نمیدونم چی و فلان، نمیخوام اون بازش بکنم. حضرت علی میپذیرن، به رأی میذارن تو سپاهشون. خیلی جالبه، به جای اینکه نماینده، یه نماینده خودشون، نماینده امام، تو زمان ما هر تو دانشگاه هم آقایون نماینده امام میفرستن، حضرت علی برای در واقع تصمیم گیری که معاویه حق یا علی یک کدومشون عزم بشن، میگه خودتون انتخاب کنی به سپاه. سپاه هم میرن یک کسی رو که مخالف علی بوده، ابو موسی اشعری رو انتخاب میکنن، میگه بابا اگه میخواین حریف عمرو عاصی که اون انتخاب کرده یه حیله‌گر بوده، ابن عباس رو انتخاب کنین لااقل. ولی اون آدم حراف و چیزی بود، ابو موسی اشعری و این در واقع عمرو عاص هم با هم میرن علی رو عزلش میکنن، معاویه رو نصب میکنن. یعنی انقدر راحت اختیار داد به سپاه خودش. بعد که مسلمان ها دیدن کلا سرشون رفته، طرفدار علی میگن که ما اشتباه کردیم که در واقع رأی دادیم، تو هم اشتباه کردی، تو ولی امر بودی، تو باید خودت تصمیم میگرفتی، تو شرک مشرک شدی که رأی مردم رو دخالت دادی. که سخن معروفیه، میگه ان الناس لابد من امیر، مردم چاره ای ندارن که یه نفر براخره امیر باشه، بر نفاجر، میخواد آدم خوبی باشه، میخواد بد باشه. یعمل فی امرت المؤمن، تا مؤمن کار خودشون بکنه، و یستمتع فی الکافر، کافرم کیف خودشو ببره. یعنی آزادی در پرتو قانون باید آزادی باشه که مردم هر کدوم بخوان کار خودشون رو بکنن. نمونه های خیلی زیادی هست، حالا وقت اطلاع دادن به من که داره تمام میشه، فقط این چیزو دو تا صحبت ایشون رو عرض میکنم. میگه شما بقا را، بذار عربیشو اینن بخونم، میگه شما بقا را ترجیح میدین بر چیز، یعنی میخوان زنده بمونین. حالا من اینجا یادداشت کرده بودم وقتم نیست که پیداش بکنم. و سزاوار من نیست که بر شما چیزی را که نمیپسندید تحمیل کنم. میگه شما نمیخواید ادامه بدین، بقا رو ترجیح میدین بر پیروزی، اشکال نداره، منم بر من شایسته من نیست به شما تحمیل کنم. بعد جای دیگه میگه اینی آلمون به ما یسله حکم، من کاملا بلدم که چگونه شما رو اصلاح بکنم و این کجیتون رو راست بکنم، یعنی قاطعیت حرفم رو جلو ببرم. ولیکن اکرهو ان یسلحکم به فساد منی، ولی بسیار کراهت دارم که با فاسد کردن خودم شما رو اصلاح کنم. یعنی من اگه بخوام دیکتاتوری به خرج بدم خودم رو خراب کردم، به فساد منی، با فاسد کردن خودم نمیخوام شما رو اصلاح بکنم. بنابراین هم نظر قانون، هم قرآن، هم سنت پیامبر، هم سیره اهل بیت پیامبر، ارجاع به آراء مردم مسلم هستش. خب وقت ما هم تمام شد و اگر بحث دیگه بود قسمت پرسش و پاسخ. متشکرم از توجهت.